عرض جلسه گذشتمون و دو جلسه گذشته این بود که اگر عزمی در انسان شکل بگیره برای خودسازی و این عزم باید شکل بگیره، عزمی است که شخص اگر چه در امور خودسازی شخصی فردی خودش چه در امور اجتماعی و اینها بخواد شکل بگیره، این عزم اگر بخواهد بماند باید تبدیل بشود. اینو اهل معنا این نکته رو میگوین، حرف خیلی دقیقیه، میگن عزم اگر بخواهد بماند باید به تمرین مداوم تبدیل بشه، وگرنه خود عزم هم از بین میره. اسم این تمرین مداوم اسمش ریاضته. اون عزم حضرت موسی، شما نگاه بکنید در قرآن با اون جوانی که میخواد برن که خضر رو پیدا بکنن، در اونجا دارد که و قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. این یعنی عزم، یعنی به اون میگه که من همینطور میرم، من میرم این راه رو تا برسم به مجمع البحرین، یا زود میرسم او امضی حقبا، یا خیلی طول میکشه ولی میرم. این راهی که من میرم، میخوام برم این راه رو، این یعنی عزم. او امضی حقبا، یا زود میرسم یا اینکه خیلی دیر میرسم، ولی من بنام این که این راه رو برم. خب قرار شد تبدیل بشه به تمرین مداوم. اگر تبدیل نشه به تمرین مداوم، چیزی از تهش در نمیاد، فقط یک هوسی برای انسان میمونه. اگه آدم میخواد مثلا فرض که عضلاتش رو ستبر کنه، اگه میخواد یه زبانی یاد بگیره، اگه میخواد یه درسی بخونه، اگر میخواد یه کاری بکنه، همش بستگی به یک تمرین مداوم استقامتی داره. اگر این تمرین مداوم استقامتی در برنامه انسان آمد، یعنی تبدیل شد به برنامه، میتونه امیدوار باشه که اتفاقاتی در پی اون میفته، وگرنه در حد یک هوس باقی مونه و بعدش هم نهایتاً مزمحل میشه. این نکته‌ای بود که تا این جلسه عرض کردیم و نکتهش این بود که داشتیم برخی از این تمرین‌ها رو عرض میکردیم خدمتون، که خود آیات یه چیزهایی رو به عنوان تمرین در حقیقت شاید نقاط برجسته‌ای است که شاه کلیدهاییه که اگر این شاه کلیدها مراعات بشه، خیلی اتفاقات خود به خود در زندگی انسان میفته و یه چیزایی باز میشه، آزاد میشه. ببینید ما به قول آقای حسنزاده آملیشون میفرمودن که کسی اگر این ریاضتها رو بکشه، ببینید ریاضت به همین تعبیری که دارم میگم ها، نه ریاضت یهویی فکر بکنید منظور از ریاضت یه کار عجیب غریبه چیه، نه، کسی که شروع بکنه یه خورده این عوائق یعنی عایق‌ها رو بذاره کنار، موانع رو بذاره کنار، به سرعت مثلا به سرعت یعنی تو 40 روز احساس میکنه یه چیزی داره اتفاق میفته، یه اتفاقی میفته، و حتی گاهی اوقات خیلی اتفاق. خود آقای حسنزاده میگفتن همون اوائل مثل اینکه باد سرسری به آدم میوزید که داشت میکشید، یه باد سرسر که میگفتن اصلا دیگه من مجبور بودم جا خالی بدم، یعنی خود خودم منصرف بکنم و اینا، میرفتم به علامه طباطبایی میگفتم من واقعا یه احساس میکنم اگه بخواد اینجوری پیش بره اصلا یه زندگیم یه جور دیگه میشه، که علامه هم گفتن درست، کار درست میکنی، خودتو منصرف کنی خورده. یعنی یک حب جبلی در داخل ما به سمت حضرت حق هست خودش، و عظم فی ما عندک رغبتو، رغبت ما همینجوری زیاده، رغبت ما زیاده، این عوائق و موانع و اینا نمیذاره، این رغبت بروز نمیکنه. دقیقاً مثل بچه‌ای که شیر میخواد، این مادرها یا مثلا خاله ها و اینا با جغجغه حواس پرت میکنن، یعنی اینقدر حواس شخص پرت میشه که اون حب جبلیش بروز نمیکنه. یه دم اگه آروم بگیره یا میبینه اون حب جبلی بروز میکنه، چون که اون هست، اون در ما هست. یه خورده از این فضاهای مجازی فاصله بگیره، یه خورده مراعات کنه، یا میبینه چرا اینجوری شد، یه انگار یه چیز داره عوض میشه. ولی اگر کسی داره با این جغجغه ها سر خوشو گرم میکنه، داره حواس خودشو پرت میکنه. به عبارتی خواهم عرض بکنم که اینی که میگن تمرین مداوم، این مداومتش فکر نکنیم مثلا 50 سال طرف باید، نه 40 روز این کار انجام بده، احساس میکنه یه چیزی داره در او عوض میشود، یه چیزهایی در او داره بارگذاری میشه. انگار تجربه نداشت اینها رو اینجوریش. بله کسی مدام سرش تو این شبکه‌های اجتماعی و تو اینستا و از این ور و به اون ور خود داره یه جغجغه‌ای، حالا کار سیاسی رو داره دنبال میکنه و کار نمیدونم چی رو دنبال میکنه، یه جغجغه‌ای رو داره دنبال میکنه. یه خود آروم بگیر، آروم بگیری یه چیزی میزنه بالا، این نکته مهمی است توه. لذا برنامه داشتن، چه برنامه های نفی، برنامه های اثباتی، آقا برنامه میخواد. مگه میشه کسی از اولاها خودشو بخواد مثلا ستبر کنه یا بخواد یه کاری بکنه بگه من بی برنامه همینجوری میشه دیگه؟ نه نمیشه. یه 40 روز عزیز آروم بگیر ببین اون حب جبلی خودش رو نشان میدهد یا نمیدهد. تو این بحث تأکید کنیم به یه عنصری به نام نماز، به یه چیزایی هم تأکید دیگه و اون بحث رو بر نمیگن، فقط چون سواله این سوال من جواب بدم. میگن خب چی کار بکنیم تو نماز، اون رمزی که باید این کار بکنیم چیه؟ من به یه نکته توجه بدم. ببینید شما عبادات رو که از بیرون نگاه بکنید خودش پیام داره، اصلا به صورت یه ناظر بیرونی به یه عبادت نگاه بکنید. مثلا فرض کنید به یه عبادتی به نام روزه نگاه بکنید، روزه چه مدلیه؟ این عبادت عبادت نکنه، عبادت کف نفسیه، مجموعه ایست از نکنها، این کار نکن، اون کار نکن، اون کار نخور، نجد، سرسوزی راب نکن، نکاح نکن، اون کار همش یه سری کار نکن. خب عبادتی اصلا از بیرون که نگاه بکنی عبادت معلومه چیه، این عبادت مجموعه از ترمزه، میخوان ترمز کشیدن رو تو آدم تمرین بدن. علارغم اینکه دوست داری بخوری میگن 17 ساعت نخور، و تو داری گوش میدی، خیلیه، این خیلی پتانسیل، خیلی قابلیته که تو دوست داری بخوری، دوست داری بیا شما بهت میگن نخور و تو ترمزو میکشی 17 ساعت ترمزو میکشی، این خیلیه. روزه قابلیت این رو داره که این کار با پس بکنه، این عبادت. حالا به نماز نگاه میکنید، فکر میکنید چیه این نماز، از بیرون نگاه بکنید بهش، یه عبادت چجوریه؟ عبادت تخشعی تزللیه این عبادت. یعنی اگه یه نفریم که اصلا مسلمون نباشه، خب مثلا مثل الان شما نسبت به این نمیدونم این بودایی ها رو دیدید وقتی میرن تو حالت زن و فلاینا، اصلا نگاه کنید این عبادت رو میبینید اینجوری میکنن، مثلا چهارزانو میشه. اگه به شما بگن که به نظرت این چجور عبادتیه، میگی یه عبادت تمرکزیه، یعنی نقطه محوریش و دال مرکزیش تمرکزه، یعنی داری تمرکز میکنی. خب اگه یه بودایی به عبادت نماز ما نگاه کنه، نگاه که بکنه میفهمه این عبادت عبادت تزللیه، کلن از جنس خاکساریه. یعنی میبینه اینجوری معتب اینجوری سرشو انداخته پایین، بعد خم میشه، بعد بلند میشه، میفته به خاک فلان، معلومه این جنسش خاکساریه اصلا، این جنس عبادت خاک. حالا اگر کسی میخواد در محتوای نماز اصرار کنه، این خاکساری رو در خودش تقویت کنه، چه در نماز چه در غیر نماز. شما فکر کن که یه جوجه ای، یه جوجه رو حساب بکن در مقابل عقاب، مثلا یه عقاب اینجوری وایساده، یه جوجه اینجوری جلوش. خب مثلا جوجه نسبت به این عقاب چه حس جبروتی پیدا میکنه که مثلا اون جبروت اون رو این یه حسی درست میکنه احتمالاً که اصلا او مثلا این عقاب مثلا من جوجه، خب اون جبروت حس میشه توسط این جوجه، توسط این جوجه یه جبروت حس میشه. اگه بریم مصاحبه کنیم با این جوجه احتمالا میگه که اصلا من دیگه مثلا من کیه مثلا این وسط. این حس که حس حوانه، حس خاریه. ببینید اینی که در قرآن عباد الرحمن رو وقتی داره توصیف میکنه خیلی عجیبه این عبارت، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یعنی خیلی اینا مشیشون تو زمین همراه با افتخار و منم و مثلا من دارم راه، من کیم و اصلا اینجوری نیست، اصلا مشیشون خاک تو سریه کلن، اصلا یه حالت افتاده. امیرالمومنین در نهج البلاغه راضی به در حقیقت اون کان علی فی ما مضا اخم فی الله، اونجا میگن که این برادر من اینجوری بود که و کان ضعیفا مستضعفا، خیلی انگار اصلا افتاده حال و خیلی ضعیفی به نظر می اومد، البته تو جنگ و اینا نه، فیضا جا الجد فهو لیث غاب و سلواد، مار بیابونی بود و شیر درنده بود، ولی همینجوری که میرفتی مثلا میدید که نگاه یه آدم خاک تو سریه مثلا. این حوان داشتن، اینی که در قرآن گفته که خلاصه ولا تمشی فی الارض مرحن، با مرح و اینجوری سینه ستبر، منم، من این کارو میکنم، من فلان جوریم، من آنم که فلان، نه اصلا اینجوری نیست واقعا، همینجوری. من حالا به رفقا تعریف کردم، آدم خدا صحنه‌ای براش به وجود میاره که معلوم بشه من هیچی نیستم. من یه بار اخیراً شاید مثلا چند ماه پیش خب من به فضل الهی توصیه اساتیدمون از 14 سالگی تا الان وضو دارم، اینم خیلی توصیه هم میکنم، خیلی 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 خوبه. چند ماه پیش اومدم از دستشویی، اومدم وضو بگیرم، دیدم وضو گرفتن یادم رفته. قبلش یه حالتی مافلانی خدا میخواست به من نشون بده که بابا هیچی نیستی، واقعا فقط خدا. دیدم وضو یادم میره بگیرم، یعنی وضو نمیدونم چجوریه. دو نفر بیرون بودن، میخواستم از اونا بپرسم، گفتم خیلی زایی هست اینا، الان فکر میکنن که من میخوام امتحانشون کنم، تو حالا فکر میکنی چیکار کردم؟ رفتم تو اینترنت سرچ کردم طریقه گرفتن وضو، از روش خوندم یادم اومد، گفتم خدایا ما هیچی نیستیم. پس اینو برای یکی از علما تعریف کردم، گفتم آره چیزی نیست. علامه طباطبایی یه موقع تو نماز که داشت میخون سوره حمد یادش رفت وسطش، خدا گاهی اوقات یه کارایی میکنه انگار که به آدم بگی تو هیچی. این هیچ بودنش آدم اگه بفهمه که من هیچی نیستم و این هوان و خاریش بفهمه، این به رمزی از رموز در حقیقت نماز دست پیدا کرده. این تمام این تواضعش و این خضوعش و این چیزا همه اگه این کار بکنه نمازه جدی میشه. لحظه ای به همین توجه بکنه، لحظه ای به همین توجه بکنه، این همون لحظه اگر توجه بکنه این همین این خورد خورد سرش گشاد میشه. خلاصه ممکنه از یه لحظه به دو لحظه به ده لحظه و ممکنه یه نماز خیلی عالی آلن عالی دست پیدا بکنه. و اون موقع تنها عن الفحشاء و المنکرون، خود اون نمازه اون موقع کارایی میکنه، کارایی بلده بکنه نماز. خب این بخش باشه. میخواستم مطلب دیگری هم عرض بکنم در این مورد که فکر کنم این مداری وقت اونم کمه، باید زودتر مجلس رو تحویل بدیم. خب پس اینم به عنوان اون نکته گره اصلی بحث نماز. و اینا هم رفقا، آدم وقتی که هی حرکت میکنه میفهمه که اخلاص خیلی چیز مهمیه. اخلاص ضریب عمله. ماها عمل اون اگر کوچیکم باشه، ضریب داشته باشه، یه نیت خوب پشت قضیه باشه، که اینا رو خیلی وقتا تمریناشو داره تو نماز میکنه، تو این طرف اون طرف میکنه. حاج قاسم رو آقا چقدر ستود در هر بار که او به خاطر اخلاصش، و یعنی حاج قاسم نه سواد حوزوی داره نه سواد دانشگاهی آنچنان، ولی اخلاصش داره هلاخت دستشو میگیره، داره کارشو. اخلاص همون چیزی که این قطب نماهای آدم رو مرتب و منظم میکنه. بعد اون جهتی رو که میره جهت درستی میره، اثری که میذاره اثر درستیه. خدا رحمت کنه، حالا جمعه شب هم هست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو. آقای کافی خب سال 56 ایشون به رحمت خدا رو. آقای کافی یک طلبه خیلی متوسطی بود به جهت علمی. مرحوم آقای کافی ای حالا سواد آنچنانی داشت؟ نه. درس خونده آنچنانی بود؟ نه. ایشون وقتی به رحمت خدا رفت، آقای مرعشی نجفی به برادر آقای کافی گفت، گفت آقای کافی از سال 56 به بعد من خب علم غیب ندارم نمیدونم، ولی از غیبت صغرا تا سال 56 هیچ کسی به اندازه برادر شما اسم حضرت حجت رو بالا نیاورد. خیلی دیگه، حرفم حرف آقای مرعشی نجفیه. هیچ کی به اندازه برادر شما از غیبت صغرا تا سال 56 اسم حضرت حجت رو بالا نیاورد. نمال اخلاصه، نمال اخلاصه، برای کار برای خداست. اینی سلمون لمن سالم انی، ما اینجوریم، ما سلمیم با کسی که با ما سلمه، سلم نیستیم کسی که با اهل بیت سلمه. اینی سلمون لمن سالمکم، نه اینی سلمون لمن سالم انی، تو حزب منی با منی منو تحویل میگیری یا نه، که من ببینم با تو سلم باشم یا نه. ما اینی سلم و لمن سالمنی. اگر کسی خدا بهش اخلاص بده یه میبینه سعای کافی اسم حضرت و حجت رو میبینی بالا میاره، اینجوری که قبلش از این خبرها میگن نبود. از بزرگترها بپرسید، جمع کرانش میگن یه مسجد خیلی کوچیکی بود، مثلا از اینجا هم نبوده، مثلا یه مسجد خیلی کوچیک و محقری بوده. بعد هم اینجوری که هی بحث امام زمان و هی مفصل جشن امام زمان و برنامه امام زمان و تو روزه ها امام زمان، مثلا این خبرها نبوده قبل آقای کافی. خب این ببینید این توجه به یک امام حی توسط یک طلبه متوسط الحال، این مخاطر اون اخلاصه. اینا باید تمرین بشود، باید تمرین کنیم. چقدر تأکید کرد آقا به اینکه اخلاص حاج قاسم بود که خیلی کار را مینداخت. اگه میخوایم این مسیر بریم همینه، مسیر خودسازی رفقا، بهترین مسیر برای دیگر سازی خودسازیه. اگر کسی میخواد دیگران رو بسازد باید خودشو بسازه. بهترین مسیر دیگر سازی خودسازیه. لذا حواسمون رو یه مقدار به خودمون بدیم، ببینیم مسیر که داریم میریم درست اصلا، خداییه، برای خداست، برای خدا داریم کار میکنیم، هون داریم توش یا نه، خار خاک بر سر هستیم در مقابل خدا یا نه. خب یه صلواتی بر محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب عرض به خدمتتون که جریان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و ماجراهای پس از رحلت، یکی از در حقیقت عوامل جدی که داشت و بررسیش به درد این میخوره که ما امروز ببینیم وضعیتمون چیست، کمبود یاران توانمند و مخلص. شما ببینید امیرالمؤمنین بهش گفتن تو چرا قیام نکردی؟ گفت لو وجدت 40 ذوی عزم منهم لناهضت القوم. 40 نفر آدم داشتم قیام میکردم. 40 نفر داشته بر میگشته از ثقیفه، بهش گفتن که چرا قیام نمیکنی؟ گفت به اندازه این گوسفندا اگه آدم داشتم قیام میکردم. شمردن دیدن 30 تاست. همین جوری که میومد دستشو بلند کرد گفتش که پیغمبر به من گفتش که علی 20 نفر آدم داشتی قیام کن. یا رسول الله شاهد باش 20 آدم نداشتم. 20 هم پر نبود. در یه تحلیلی امام باقر علیه السلام بهش میگن تو چرا قیام نکردی؟ جد شما چرا قیام نکرد؟ امیرالمومنین چرا قیام نکرد؟ گفتش که حضرت فرمودن که حضرت امام محمد باقر فرمودن که اگر به جای عقیل و عباس که یکیشون عموی امیرالمومنین یکیشون برادر امیرالمومنین، به جای این دو نفر یه دو نفر دیگه بودن و اون حمزه بود و جعفر، جعفر باز دور برادر، حمزه عمو، اگه جای این دوتا بودن کار اصلا به اینجا نمی کشی. پس دوتا آدم البته دوتا آدم چیز دیگه، دوتا آدم سرشناس معادل عوض کن، حمزه و جعفر. این جناب جعفر انقدر عزیز کرده برای پیغمبر بوده، اینو میگم که توصیه به نماز جعفر طیار کما اینکه به ما کردند و علما اینا به شما بکنم. این جناب جعفر طیار در فتح خیبر اومد رسید، یعنی پس از فتح اومد که حضرت فرمودن که من نمیدونم الان باید به چی خوشحال تر باشم، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر، به این که جعفر اومد یا این که فتح خیبر به اون عظمتش، من نمیدونم به چی خوشحال تر باید باشه. که اونجا نماز جعفر طیار رو به جعفر یاد میدن. خب و این نماز از اون چیزایی است که کبریت احمری است که اگر کسی بازگشت، یه فیدبک به بحث قبلی، اگر کسی میخواد حوصله نماز خوندن، حوصله رکوع و سجود پیدا بکنه، جمعه ها لاقل جمعه ها توصیه میکنن جمعه ها این نماز جناب جعفر طیار را بخواند، اون صورت اصلیش هم بخواند، این حالت کلک کلک نزنه، این چهار رکعت میخونن بعد 300 تا تسبیحات اربعه میگن، نه همونی که شکل خودشه، که کلا این نماز از بیرون اسلو موشنه، یعنی کلا هر چقدرم تون بخونید باید رو تو رکوع و سجده و فلان اینا بمانید. حوصله یه نماز خوندن این کسی میخواد پیدا بکنه، نماز جناب جعفر طیار رو حتما جمعه ها بخواند. اینا کبریت همه. بعدش هم نگید آقا ما وقت نداریم، اینا اصلا وقت میخواد، بابا این نماز 20 دقیقه 25 دقیقه است. خب بعد طرف مثلا 2 ساعت تو این اینستا و نمیدونم چیز فضای مجازی نوبت به چیزی که وقت نداره دیگه، حالا دیگه نوبت به این چیزا میشه، در هفته میبینید وقت نداره، ما وقت نداریم دیگه، کلک نزنیم به خودمون، با خودمون رو راست باشیم. خب به جای این دوتا بودن کار اصلا به این جاها نمیکشید. پس ببینید همه ائمه در حقیقت یه مشکلی که دارن، مشکل و همه امامان و اولیا مشکل جدیشون نیرو انسانیه. کدوم نیرو انسانی؟ نیرو انسانی داریم تا نیرو انسانی به این، چون که اینجا فضای دانشگاهی، اینجا عرض میکنم ببینید این تصوری که ما داریم نسبت به امامت و امت، که یک نسبت یک مثلا به امته، حالا مثلا چند میلیون، این تصور قرآنی درستی نیست. تصور قرآنی درستش یک شبکه است به نام امامت. به عبارتی قرآن، حالا من اینی که میگم قرآن، آیاتشو بهتون نشون میدم انشالله، قرآن میگوید که ما لازم داریم امامان میانی رو، ما امام میانی لازم داریم. تعبیر حضرت آقا از این بس بهش میگن حلقه های میانی. امام حرفش با این بلندگوها هم گفته میشه و هم پذیرفته میشه. وقتی این حلقه نباشه، هزینه های داستان رو خود امام المسلمین باید بپردازه. آدم های هزینه ساز وقتی هزینه درست میکنن، فقدان این لایه میانی وقتی که هست، میبینی که این تیرا ترکش هایی که میان لایه میانی نیست کلن بگیره، لایه میانی نیست اون حرف رو بفهمه، ترجمه بکنه، به رسانه، به فیلم، به مقاله، به کتاب، به تشکیلات. لایه میانی وجود نداره که این رو شروع بکنن و این کار انجام بدن. الان تو همین جریاناتی که پیش میاد، شما ببینید هی پله به پله آقا داره مستقیما هزینه‌شو پرداخت میکنه. بنزین میشه ماجرا بنزین، خب یه بی تدبیری یا خیانتی شکل میگیره، این ماجرا اینجوری بیان میشه. حالا بالاخره پشت گوشای ما هم مخملیه، خب که مثلا طرف میگه که من جمعه فهمیدم خودم. آقا من یه روز قبلش میدونستم. من این حرف یا دروغه یا راسته. اگر راسته که وا ویلا، مملکت رو هواست، که شما مسئول کشور خودت داری روز جمعه متوجه میشی. اون من که هیچ کارم، من یه روز قبلش متوجه شدم. یا دروغه که داری سر ملت رو داریم شیره میمالیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. بعد کی هزینه، کی میاد تو میدون برای اینکه سیستم رو جمع میکنه؟ چون این حلقه نیست، رهبر میاد تو میدون که برای اینکه سیستم رو جمع کنه. کسی حرفی نمیزنه، یه سری میخوان اغتشاش کنه اون سر جای خودش، کسی حرفی نمیزنه، کسی بحثی نمیکنه، اصلا این حلقه میانی درست شکل نگرفته که بخواد مطالبه گری بکنه، بخواد واکسن فایزر میشه به جای اینکه رئیس جمهور بگه، به جای اینکه وزیر بگه، به جای اینکه معاون وزیر بگه، سخنگوی وزارت خونه بگه، نمیگه. بارش میفته رو دوش کی؟ بارش میفته رو دوش ولی، ولی باید بگه. هزینه های این داستان کی باید بپردازه اون موقع؟ او باید بپردازه. و تا یه حدی کلا میشه توقع داشت شما کارتای یه نفر بسوزونی. این مشکل یه مقداری مشکل همین بچه حزب اللهی خودمونه اصلا، که حلقه های میانی رو درست شکل ندادن. ببینید در این آیه که شما دعا میکنید که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، ما رو برای متقین امام قرار بده. این یعنی این که ما داریم دعا میکنیم که به جای 14 معصوم مثلا 15 معصوم، یعنی منم بشم یکی از معصومین مثلا، الان دارم اینو دعا میکنم الان که ما امام متقین بشیم. این همون رده امامان میانیه، همون رده امامان میانیه. در مورد بنی اسرائیل در آیات قرآن هست که تورات رو خدا نازل کرد و اینها، و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، قرار داد هدایت برای بنی اسرائیل. خب بنی اسرائیل، و اما بنی اسرائیل میگه و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. از میان بنی اسرائیل ما یک کسایی رو قرار دادیم، اینها شده بودن امام. امام ببینید اون امام معصومه چیه و که فلا، اینا اینا مصداقه های اتم اینجور آیاته، و یعنی این همون شبکه امامته. و جعلنا منهم ائمتن، از میان بنی اسرائیل ما ائمه درست کرده بودیم. موسی بود، موسی تو دستوالش امام بود. ائمتن چیکار میکردن؟ یهدون به امرنا، اولا امر از اول الامر میگرفتن بر اساس اون هدایت میکردن. یعنی هدایتشون اگر هنرمند بودن، اگر روزنامه نگار بودن، اگر منبری بودن، اگر دانشجو بودن، اگر در یهدون به امرنا، یعنی دنبال امر بودن. رفیق ببین اگر تو مهندس عمرانی، من نمیگم ساختمون دو سه طبقه نساز، ولی این کار تو نیست. ان الله يحب معالي الامور و يكره سفسافها، خدا از سفساف امور دوست نداره. برو دنبال معالی الامور، برو یه کاری بکن که امر پیش بره. نگران این ساختمون دو سه طبقه هم نباش، اون آدم هست بسازه. ما به این معنا نبوده که در جریان امام حسین ما مؤمن نداشتیم که. چرا جریان امام حسین به اینجا کشیده شد؟ بخاطر این که از اون حلقه های میانی نداشتیم، آدم های سرشناس اینجوری نداشتیم، به تعداد نیرو انسانی توانمند و مخلص نداشتیم. اینا هم تو دستگاه معادلاتیه. شما فقط نباید اینجوری باشه بگید که خب ابوذر که بود، خب بابا ابوذر که کسی نبود، ابوذر آدم خوبی بود، ابوذر حاج قاسم نبود برای امیرالمومنین، ابوذر یه آدم خوبی بود. به خاطر قضیه قبیله گرایی ابوذر، خب اصلا قبیله غفار قبیله دزدا بوده، قاچاقچی و راهزن و فلان. خب ابوذر که اون آدم معادله ساز نبوده که. اصلا کسی به این عنوان تحویلش نمیگرفته. آقا این ساخته اون دو طبقه ها رو بذار آدم ها میسازن، تو نگران این نباش که کی اینا رو میاد میسازه. تو یه کاری بکن یهدونه به امر ناشه امر بره جلو. چجوری به این امامت میرسید؟ یادتون عرض کردم جلسه گذشته، آقا خدا یه سنتی داده، این سنت خیلی خوبه، سنت تمییز برای ساختن سر جنگی. این سنتی که خدا داره که میندازه تو این سانتریفیوژ ها، تو کوره داغ حوادث دانه بندی بکنه یه عده بریزن که چه بشود که برسه به همون سر جنگی، که اصل موشک میدونی اون سر جنگیشه، این تیکه بدنش فقط برای این است که سوخت رو بتونه جابجا بکنه، و یعنی اصل قدرت تخریبی مال سر جنگیه، مال بدنه نیست. مثلا این سر جنگیش جدا میشه، تو بالستیکا جدا میشه، اصلش مال اینه. این همون است که عرض کردم خدمتون در جریان تالوت و جالوت، اونجا وقتی که فلما فصل تالوت و بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر، صاف یه ابتلا به چی؟ به نهر، که چه بشود؟ ببینید میخواد این اتفاق درست کردن سر جنگی، درست کردن افرادی با قدرت تخریبی بالا، میخواد اینا رو پیدا کنه. امامان میانی میخواد اینا رو پیدا بکنه، اتفاقا تو این کوره حوادث میندازه تا یه عده بریزن دانه بندی بشن برسه به یه فئه قلیله. ان الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده، هر کی قرد بخوره از ما نیست، این نخوره از ماست. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، وقتی گذشتن گفتن قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، اصلا ما حوصله درگیری نداریم. بابا کی گفته ما باید با امریکا بجنگیم؟ اصلا این اینا کی در آورده؟ اینا مال چیه؟ مال اون خوردن نهره. لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جلوده. بعد میگه قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. اونا گفتن چیه؟ قال الذين، اونایی که اومده بودن با تالوت اومده بودن، قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه، اینا رسیدن به گروه اندک، این همون سرجنگی است. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع ما صابرين. همون آدم های پایمرد بی باک پارکا وایسا، به یه پخ اینجوری خلاصه صحنه رو ترک نکنه. یه موقع سر یه جریانی به آقا عرض کردیم که آقا خیلی فشار میارن، خیلی اذیت میکنن، نا گفتیم الان آقا دلجویی میکنن. گفتم خب خاصیت کار دیگه. مثلا آقا خیلی تحویل نگیرتی، خب درست میدی با، اگه این قله رو میخوای بری، خب این قله با همش با این رمزیمولاش همش با همه، خطای داوری هم جز داوریه، جز بازیه، نمیدونم این سختی این مسیرم جز همین مسیره. او آدم هایی که باید پارکاب وایسن، باید وایسن و الله مع الصابرین. اون موقع میشه که فهزموهم به اذن الله، ما میبینید به اذن الله این هزیمت درست، به خاطر درست کردن امامان میانی. این آیه رو که خوندم تمامش کنم، میگه و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، که اینا اینجوریان، اینا امامان میانی شدن، به تعبیر آقا حلقه های میانی شدن. چجوری اینجوری شدن؟ به خاطر دوتا ویژگی. لما صبرو، اولا آدم های پایمردین، یک دندن تو این کار. لما صبرو و کانو به آیاتنا یوقنون، اهل بصیرتن. یوق فعل مضارع، میدونید که با کانه که میاد میشه یک ماضی استمرانی، مدتها با بصیرتن، مدتها با بصیرتن، دارن بر اساس بصیرت و صبر. اینی که آقا هی اینو میگن لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر، این علم رو کسایی میتونن نگه دارن که اهل بصیرت و اهل صبر باشن. خب این آدم ها نیستن. آقای دانشجو اگر میخوای چیزی بشود این حلقه ها رو تشکیل بدید، این کار رو بکنید، اون امر رو پیش ببرید، اون تشکیلات رو درست کنین. یه حلقه هم نمیخواد، هزاران حلقه میانی میخواد که تو هنر این حرف رو، تو رسانه این حرف رو زن، تو چی؟ بعد میگی چرا صدا سیما اینجوریه، بعد میگی مدیرانش چون، نه مدیرانش طور نیستن، تو برو تو لایه تهیه کنندگانش میفهمی چرا این در میاد. مثل اینکه اصلا بهترین مربی رو بذار برای بازیکنایی که خب این بازی رو نمیکنه. میای میری تو سیما میبینی که تهیه کننده نداریم ما، تهیه کننده ای که حرف رو فهمیده باشه، منطق رو فهمیده باشه. نمیگم نداریم اصلا، ولی این کمبوده، کمبوده. وقتی نیست یه عده‌ای دارن کار خودشونو میکنن، برنامه خودشونو میبرن جلو، و تا هم پخ میکنی میگه که اصلا قدر منو نمیدونن، من باید مثلا دیگه من نیستم دیگه. با این همون اتفاقی میفته که میبینید حضرت زهرا سلام الله علیها اون موقع باید یه تنه معادلاتو عوض بکنه، که کرد، اونم به خاطر این بانوی بیبی دو عالمه که کرد این کارو، که توانست برای تاریخ این کارو به جا بذاره. ولی بالاخره جریان تاریخ که جریان خودشو به سمت دیگری برد، ولی روشنگری هایی کرد حضرت. دو تا آدم گاهی اوقات اگه می بود، دو تا آدم تأثیرگذار ماجراها و معادلات رو عوض میکرد. ما فقدان این لایه رو الان داریم. وقتی که این لایه رو نداریم، هزینه ها رو باید اهل بصر و صبر، یعنی هم فهمش بلانس هم پایمرده. حالا این بحث رو انشالله جلسه بعد ادامه میدیم. یه صلواتی بر هم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك علي الأبا في هذا وفي كل ساعة وليا زیادت می کنی در در آجان یادم هست این جمعه هم آجان دارد زمان آمدنت دیر می شود دارد جوان سینه زنت پیر می شود مرا می بینی و هر در زیادت می کنی در در تو را می بینم و میله زیادت می شود هر در سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری به درمان نمی کوشی نمی دانی مگر درد توفان حوادث ببرد بنیاد حافظ از دست صحبت کشتی ورنه توفان حوادث ایام شهادت. هارون الرشید عیسی جلودی رو فرستاد مدینه، یادم بد اخلاق کج خلق عوضی فرستاد مدینه زمان امام رضا، دستور داد بهش میریم تو آل ابی طالب، آل علی میری همه خونا و زنا رو غارت میکنی، همه پیرنا رو غارت میکنی، فقط یه پیرن برا هر زنی بذار. این تو عیون اخبار رضا هست. جلودی میاد، همین که میرسه در خونه حضرت رضا، حضرت دم در میستن، میگن چی کار داری؟ یه من دستور دارم همه زنا رو غارت کنم. لالا اینقدر امام رضا دارن تو روایت التماس میکنن، قسم میدن، میگن من خودم میرم لباساشونو زیورالاتشونو خودم میارم، تا بالاخره قبول میکنن، میرن داخل، یه پارچه پهن میکنن، به خانوما و مخدرات میگن هر چی دارید بدید، و اقراطهن و خلاخیلهن، گوشوارا رو بدید، خلخالا رو بدید، لباسا رو بدید، کجا رفتی؟ همه رو جمع میکنن به این نامرد میدن. گذشت، حضرت خراسان بودن مأمون، به خاطر یه خیانتی میخواد عیسی جلودی رو گردن بزنه، سفره چرمی رو پهن میکنه. حضرت به مأمون میگن مأمون، اینان خاندان کرم، میگن مأمون عیسی رو به ما ببخش. میگه چرا؟ میگن به ما احترام گذاشت، خونه ما نیومد. یا امام رضا کجا بودی؟ مدینه. دارد فرکل الباب و برجلیم حتی انتثر قرطی، یه جوری لگت زد به در. حضرت میگن گوشوارام پهن زمین شد. یا امام رضا کجا بودی؟ کربلا یا لا لا الا الله، حسین من بیا و این دل شکست ترا بخند، حسین من مسافرم جامد را با خود ببند.